عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا لا ثواب لقائله إلا الجنة ولا منتهى له إلا رضاه. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندگان خوب خدا، برادران عزیز و گرامی، خواهران محترم و بزرگوار، یکایک شما را و قبل از شما نفس اماره خودم را وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. تذکر می دهم و توصیه می کنم و توجه می دهم نفس اماره خودم را و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، قرآن از عذاب جهنم به این گونه یاد می کند که اون آتش آتشی نیست که با سوخته شدن درد و رنج و مصیبتش به پایان برسه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. هرچه پوست و گوشت بسوزد، پوست و گوشت تجدید می شود تا انسان عذاب الهی را بچشد. و اون عذاب عذابی نیست که با مرگ پایان بپذیرد، یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. از همه طرف مرگ به سوی آدم میاد، بلکه انسان نمی میرد. این کتاب خدای شماست، این نبع صادقی است که پیامبر شما آورد، و از این عذاب رهایی ممکن نیست مگر به تقوای الهی. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. بنابراین با کمال تضرع و با کمال خضوع و با نهایت ذلت پیشانی رو در پیشگاه خدای متعال بر زمین بگذاریم و از خدا بخواهیم خدایا توفیق رعایت تقوای خودت را در تمام لحظات عمر و در تمام مجالات زندگی به گوینده و شنونده بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا ما را از این عذابی که در قرآنت بیان فرموده ای به برکت تقوا و توسل نجات عنایت بفرما. بحث مستمری که در خطبه های نماز جمعه به محضرتون تقدیم می شد، در اون طرح کلی جامعه نمونه اسلامی به این بحث رسیدیم: نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی. عرض کردیم اولین مقدمه از مقدمات نماز و اولین قدم به سوی نماز تحصیل طهارت هست، و عرض کردیم که مرحله طهارت و تحصیل طهارت دو نوع اساسی دارد و دو قسم کلی. یکی طهارت ظاهری است و دوم طهارت باطنی. در بحث طهارت ظاهری در هفته قبل اقسام اون، آثار اون به صورت اجمالی و با بهره بردن از روایات اهل بیت علیهم السلام به محضرتون تقدیم شد و انشاء الله موجب تذکر و تنبه بنده و شما شده است. اما نکته مهمتر و قدم مهمتر و در عین حال مشکلتر تحصیل طهارت باطن هست. این هم جزء مقدمات نمازه. برادران عزیز و گرامی، اگر ما و شما دعوت شده باشیم به یک شب نشینی خانوادگی، به یک جلسه اداری، میخوایم به مسجد بیاییم، در جمع نمازگزاران و عزاداران حضور پیدا کنیم، میخوایم به خانه برادرمون بریم، در جمع خانواده و اقوام و خویشانمون حضور پیدا کنیم، خوب به مثالی که میزنم دقت بفرمایید. از کنار خیابون رد میشیم، آب اونجا ریخته شده، یه ماشینی رد میشه و گل و لای و لجن را به سر و صورت بنده و شما میپاشه. سر و صورت و لباس ما آلوده شده. آیا با همین سر و صورت آلوده میایم به مسجد بدون این که پاک کنیم، بدون اینکه نظافت کنیم. میریم به خانه برادرمون، میریم به ادارمون، به محل کارمون، یا نه یه گوشه ای رو پیدا میکنیم، اگر میشه لباس رو عوض کنیم، اگر میشه این کثیفی رو برطرف کنیم، یک دو بار تو آینه نگاه میکنیم، پشت سرمون رو که نمیبینیم، اگر دوستی هست، کسی هست، میگیم تو نگاه کن نکنه زشت باشه. برادران و عزیزان، وقتی که ما وامیستیم به نماز میگیم قد قامت الصلاه، میگن معنای قد قامت الصلاه یعنی ای حضر وقت اللقاء، وقت ملاقات با خدا رسید. آیا نجاست غیبت بدتره یا پلیدی گل و لجن خیابون؟ آیا پلیدی نگاه به نامحرم پلیدتره یا لجن کوچه و خیابون؟ آیا پلیدی آبروی مردم رو بردن و غیبت مردم کردن و عیب مردم رو گفتن و سایر گناهان، اینها پلیدتره یا آب و لجن کوچه و خیابون؟ باورمون نشده که این طهارت لازمه. در این مرحله طهارت اهل دل می‌فرمایند سه مرحله طهارت باطن داریم. مرحله اول طهارت از گناه. خوب دقت کنید، به خصوص عزیزان جوان که دلهای پاک و نورانی شما موجب امیدواری است. اولین مرحله طهارت از گناهه، چرا که گناه پلیدی است، نجاست معنوی است. زشتی و کثافت گناه از همه نجاست‌های ظاهری بدتره. انسان اگر آلوده باشه به غیبت مشکل‌تر کارش تا اینکه آلوده باشه به خون، آلوده باشه به سایر نجاسات، اونها با آب پاک میشه. اونهایی که میفهمیدن نجاست گناهان را، گاهی ظاهر را آلوده کردن تا باطن پاک بمونه. قضیه ابن سیرین را همه شنیدید و گفته میشود که جوانی است و زنی او رو دعوت می کند و در خانه را می بندد و او رو به گناه دعوت می کند، می بینه هیچ چاره فرار از گناه و شیطان براش باقی نمونده مگر اینکه بره به محل زباله ها و کثافات، رفت و تمام سر تا قدمش رو پر از زباله و کثافت و پلیدی ها کرد. وقتی که بیرون آمد، اون خانم دید این که سر تا پاش پلیدی و کثیفی و نجسی است، در رو وا کرد، گفت برو گم شو، نمیخوام تو رو. بیرون آمد خوشحال که ظاهرم پلید و نجس شد اما باطنم رو حفظ کردم، اما با گناه آلوده نشدم. خدا با اون باطن نورانیتی داشت که در تاریخ او به عنوان یکی از علمای اهل تعبیر باقی ماند. اون چه که بنده لازم دارم از شما بیشتر و همه ما لازم داریم بفهمیم که گناه پلیدی است، بفهمیم که گناه نجاست معنوی است، بفهمیم که با بدن نجس نمی شود به مسجد آمد و نماز خون، با روح نجس و پلید هم نمی شود قد قامت الصلاه، باید شستشو کنیم. اگر بفهمیم نجاستش را، حد اقلش اینه که وقتی که میخوایم وایستیم به نماز با یه قطره اشکی شستشو میکنیم. با اشکی شستشو نکردیم، با یک آهی شستشو میکنیم. آه ای خدای بزرگ، میدونم کی هستم و کجا آمدم. یا محسن و قد اتاک المسی، انت المحسن و انا المسی، فتجاوز عن قبیح ما تعلم من. اونهایی که فهمیدن مرحوم آیت الله مطهری نقل می کرد و از بعضی از علمای معاصر مرحوم مطهری هم شنیدم که آیت الله آمیرزا علی آقای شیرازی در قم مهمان بود، شبی به خانه ای رفتیم، بحث شعر شد. شعر خوندن در شب مکروه، حرام نیست، مکروه. بهتر آدم در شب شعر نخواند. مرحوم آمیرزا علی آقای شیرازی، اون استاد برجسته نهج البلاغه و مرد بزرگوار میدان ریاضت با نفس، اون شب چند تا شعر خوند. فردا صبحش مرحوم آیت الله مطهری میگه بیدار شدم از صدای گریه او، مثل زن بچه مرده ناله میزد. گفتم چی شده؟ گفت دیدی ما دیشب شعر خوندیم، امشب توفیق مناجات صبح از ما گرفته شد. یعنی چه؟ یعنی نماز صبحش قضا شده بود؟ نه. نماز شبش قضا شده بود؟ نه. میگه دو ساعت به اذان بیدار میشد، حالا یه ساعت به اذان مانده بود بیدار شده بود. این بنده خدایی که از علمای قم بود، غیر از مرحوم آقای مطهری، میگفت اون روز ما با مرحوم میرزا علی آقا بودیم، تمام اون روز هی یاد میکرد و گریه میکرد. برادران بزرگوار، خواهران محترم، ما شاگردان مکتب این علما باید باشیم. اینجور باورشان بود، مکروه نسبت به حرام کسب طهارت کنیم. حد اقلش اینه. آقا و مولایتون حضرت امام مجتبی علیه السلام وقتی که می آمد مسجد، اینجور نقل شده، دو طرف در مسجد رو می گرفت، می فرمود الهی ضیف و کب بابک، یا محسن و قد اتاک المسی، انت المحسن و انا المسی. دم در مسجد تحصیل میکردن، اونها که طاهر بودن، مطهر از همه چیز هستن، اما یاد میدادن به من. به مسجد وارد میشیم، با آدابش وارد بشیم. خانه خداست، پای راست رو جلو بگذار، یک توجهی بکن، از صاحب خانه اجازه بگیر، و بعد وقتی که میخوایم وارد نماز بشیم، با یک حداقل عرض میکنم، با یک استغفار، با یک آه، با یک افسوس، با یک تحسر، با یک دعا تحصیل طهارت بکنیم. این میشه کلاس اصلاح من و شما. مرحله دوم از این مهمتره، تحصیل طهارت از اخلاق سیئه. مرحله اول از گناه بود، از اعمال بود، مرحله دوم از اخلاقه. اهل دل فرمودن جهنم اخلاق سوزنده تر از جهنم اعماله. گاهی عملی از ما صادر نمیشه، اما در درون نفس ما تکبر جا داره. پیغمبر اکرم از مسیری میرفتن، این داستان خیلی شنیدنی است، گاهی برادرها و خواهرها عرض کردم خود من از همه محتاجترم و اول به خودم میگم. گاهی یک عمر در درون دل ما اخلاق زشتی هست، میمیریم و نمیفهمیم که عجب همسایه بدی داشتیم. پیغمبر اکرم از مسیر میرفتن با عده از اصحاب، نوشتن یه خانمی بود، این خانم فضولات حیوانات رو جمع میکرد. میدونید از فضولات حیوانات قبلا برای آتش استفاده میشده، بسیار وضعیت نامناسب ظاهری داشت این خانم، از لحاظ اجتماعی خب به حسب ظاهر پستن این رتبه، داره فضولات حیوانات رو جمع میکنه. یکی از اصحاب رفت گفت پیغمبر داره میاد، با اصحاب جمعیت زیاده، تشویق کنار، سرشو بلند کرد گفت هر کی میخواد بیاد، راه زیاده از اون طرف بره. پیغمبر فرمود دعوها، شاید فرمودی بشه فإنها جباره. درست کاری از دستش نمیاد، اما در درون دلش این جباره، یه فرعون توی گوشه یه دلش هست، دستش نمیرسه، داره فضولات حیوانات جمع میکنه. بهش میگن کنار برو، پیغمبر خدا آمده، باید با تمام وجود احترام کنه. گفت راه درازه، راه بزرگه، بره از اون طرف بره. بره کی پاشم؟ بره پیغمبر؟ گاهی انسان اینجوره، عملی ازش صادر نمیشه اما در درون ناپاکه، در درون حسوده، نمیتونه لذت دیگران، خیر دیگران رو ببینه، ناراحت میشه. اگر ببینه برادرش، اگر ببینه خواهرش، اگر ببینه جاریش، اگر ببینه باجناقش، اگر ببینه پسر عموش، رشد کرده، توفیقی داشته، توانایی داشته، میسوزه، عوض این که خدا رو شکر کنه ناراحت میشه. این در درون قلبش نجاست حسد هست، اینو باید اصلاح کرد. تحصیل طهارت اخلاقی، طهارت اخلاق. قضیه ای رو عرض میکنم به محضرتون، این قضیه خیلی آموزنده است. خدا کنه انشاءالله خدا به گوینده و شنونده توفیق درس گرفتن بیش از پیش مرحمت بفرماید. مرحوم شیخ بهایی رو میشناسید، شیخ بهاءالدین عاملی از بزرگترین علمای شیعه است، یک اعجوبه و نابغه فوق العاده است، در فقه کتاب داره، در حدیث کتاب داره، در دعا کتاب داره، در جهات مختلف این مرد بزرگوار هنرنمایی هایی کرده. خب یه جنبش خیلی مشهوره، هنوزم از آثارش در اصفهان هست، چندین اثر مرحوم شیخ بهایی هست، یکیش همون حمامی بود که با یک شمع این حمام گرم بود و همه مردم می آمدن از این حمام استفاده می کردن، می رفتن با همین یه شمع، نه هیزم می خواست، نه نفت می خواست، نه هیچی. اروپایی ها آمدن دستکاری کردن که بفهمن، نفهمیدن و اونم خاموش شد و هنوزم نفهمیدن. منار جنبان اصفهان اثر ایشونه، هنوز هست، دو مناره بزرگی که این یکی رو تکون می ده، اون یکی تکون می خوره، هم مثل همین گلدسته های این مسجد. خب این اعجوبه فوق العاده گاهی میرفت بعض پیش بعضی ها، میگو من میرم برای اینکه خودم رو اصلاح کنم. عجیبه، ما ها گاهی احساس میکنیم نیاز به اصلاح نداریم، نیاز به شنیدن مواعظ نداریم. یک روز شیخ بهایی فرمود ما امروز میریم تخت فولاد اصفهان، قبرستان تخت فولاد. گفتن چرا؟ فرمود اونجا یک آقایی است، میخوام ازش درس بگیرم. چی بوده اونجا نگفتن اون فرد چی بوده، آدم ناشناخته ای بود. مرحوم شیخ بهایی تشریف برد به قبرستان تخت فولاد خدمت اون آدم اهل دل. اون آقا ضمن صحبت هایی که کرد این خاطره رو گفت، گفت یک آقای جنازه ای رو آوردن اینجا چند روز قبل، وقتی که جنازه رو خواستن دفن کنن من دیدم که یک بوی خوشی تمام قبرستان رو فرا گرفت، بوی خوشی که در دنیا به اون خوشبویی من چیزی ندیده بودم. برگشتم نگاه کنم این بوی خوش از کیه، دیدم یک جوان بسیار زیبا روی با لباسهای سفید و زیبا داره میاد، اما شبیه انسان عادی نیست. این وجود، این موجود سفید خوشبوی زیبارو آمد و رفت همراه با جنازه این آقا وارد قبر شد. مدتی گذشت دیدم یه بوی گندی میاد، یه بوی تعفنی میاد. اینقدر این بوی تعفن زیاد بود که برای من قابل تحمل نبود. نگاه کردم دیدم یک سگ سیاهی هست وحشتناک، تمام این بوی عفونت از طرف اون حیوان هست. اون حیوان آمد و آمد سر همین قبر و وارد همین قبر شد. مدتی گذشت دیدم که اون جوان از این قبر بیرون آمد، اما لباسهاش پاره پاره و صورت خونینه. این برای همه کشف نمیشه، چرا اهل دلی باشه؟ نظیر همین قضیه مرحوم آسه جمال گلپایگانی از علمای تقریبا معاصر ما داره که یه وقت عرض خواهم کرد. این آیت الله العظمای بزرگوار هم همشه خاطره ای داره، اون عرض خواهم کرد یه وقتی اگر خدا عمری به من داد و توفیقی. این باید اهل دلی باشه که این رو بفهمه. میگه دیدم اون جوان بیرون آمد، لباساش پاره پاره، صورت خونین. ازش پرسیدم که چیه و چی شد، به من گفته شد، حالا از چه طریق گفته شد، به من گفته شد این جوان اخلاق نیک این آدم بود، آمد همدم او در قبرش باشه. اون سگ بدبوی متعفن اخلاق زشتش بود، او هم آمد که همدمش در قبر باشه، اما او اون سگ سیاه و اون اخلاق زشت نگذاشتن که اخلاق نیکش به دردش بخوره، او را از قبر خارج کردن. اون اخلاق زشت چربی غلبه کرد، دیگه با او هست تا قیامت. شما رو به خدا اگر همین نقطه انسان با جان و دل بفهمه که این اخلاق زشت ما به این صورت مهمان قبر ماست. ببینید برادرها و خواهرها، اگر یک آدمی رو ببینیم سگی در بغل گرفته داره نماز میخونه، همه بهش میخندن. خب آخه سگ حیوان نجس العین و که نمیشه تو بغل گرفت و نماز خون. سگ حسد توی بغل ماست، سگ تکبر توی بدن ماست، سگ ریا و عجب همراه ماست. این سگها که نجسترن، وظیفه ماست بنده و شما در ازاله این خبائث حرکت کنیم، تطهیر کنیم، شستشویی کن و آنگه به خرابات خرام. این مرحله دوم از طهارت برای نمازه. حالا بریم تا مرحله سوم، بعد ببینیم چقدر بدهکارم بنده در نماز هام، نه طلبکار از خدا. هفته آینده شهادت رسول اکرم و شهادت حضرت امام مجتبی و شهادت امام رضا علیه السلام هست. من ضمن این که تسلیت عرض میکنم و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم که در این جلسات تعظیم شعائر شرکت کنید و بهره ببرید از این مهمانهای گران قدری که بنده به نسبت به خودم میگم منت گذاشتن به سر ما و تشریف آوردن، و ما باید از وجودشون بهره ببریم. ضمن این دعوت به این جلسات عرض میکنم شما نگاه کنید به زندگی رسول الله، به زندگی امام حسن، به زندگی امام رضا. اخلاق در آنها بالاترین فروغ رو داره، بیشترین ظهور رو داره. به امیر المؤمنین گفتن اخلاق پیغمبر رو توصیف کن، فرمود تو نعمتهای دنیا رو بر من برای من بشمار. گفت یا علی نمیشه شمار، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. فرمود همه نعمتهای دنیا را خداوند متعال در قرآن میگه متاع قلیل. اخلاق پیغمبر را میگه انک لعلی خلق عظیم. تو متاع قلیل رو نمیتونی توصیف کنی، انتظار داری من خلق عظیم رو تعریف کنم؟ مگه میگنجد در عبارت؟ اون کسی که 84 جنگ رو به او تحمیل کردن، دندان و پیشانیش رو شکستن، اقوامش رو کشتن، چه کردن، وقتی که بر همشون مسلط شد یک تبسم کرد، فرمود همه تون برید، آزادید، بخشیدم، لا تثریب علیکم اليوم، یغفر الله لکن. اخلاق رسول الله، این اخلاق امام حسن مجتباست. برادرها، خواهرهایی که گاهی خدای نکرده قهری پیش میاد، حاضر نیستید کوتاه بیاید، یادتون باشه امام مجتبی اینه. در این روزها امام مجتبی وقتی که مسموم شد تا از دنیا رفت 3 روز طول کشیده. تو این 3 روز چندین بار از جمله امام حسین به حضرت امام مجتبی عرض کردن آقا کی شما رو مسموم کرد؟ فرمود نخواهم گفت. آب روی دشمن رو هم حفظ کرد، فرمود باشه تا در محضر جدم پیغمبر با او رو به رو بشم. پاره‌های جگرش از دهان مبارکش بیرون آمد، ولی آب روی دشمنش رو نبرد. فرمود قاتلم رو هم معرفی نمی کنم. این اخلاق امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناس، با بدن مسموم میگه از خانه مأمون تا خانه خودش 70 بار رو زمین نشست و بلند شد. علی ابن موسی رضا نمتونه، ساقت نداشت این مسیر کوتاه رو بیاد، اما به خانه که رسید اول فرمود غلام ها غذا خوردن یا نه؟ گفتن آقا با این حالت دگرگون شما، با این بیماری شما کسی حال غذا خوردن نداره. فرمود نه، ساعتی بعد دیگه من از دنیا برم کسی به غذای اینها رسیدگی نخواهد کرد. سفره رو بندازید مبادا غذای اینها دیر بشه. منم میام سر سفره می نشینم. میگه امام آمد کنار سفره نشست، غلام ها غذاشونو خوردن اما غذا به پایان نرسید. علی ابن موسی رضا رو زمین افتاد. اینها الگوهای اخلاقی ماین. مرحله دوم تطهیر اخلاق، و مرحله سوم که دیگه نمیرسیم و بعد هم شاید بیان نکنیم، تطهیر قلب. تطهیر قلب از حب الدنیا و از حب غیر خدا. خدایا به اولیاءت سوگندت میگهیم، به همه ما گوینده و شنونده توفیق طهارت در اعلی درجه اون را چنان که تو میپسندی به همه ما مرحمت بفرما. توفیق نماز چنان که تو میپسندی و اولیاء تو دستور داده اند به ما مرحمت بفرما. خدایا اسلام و مسلمین را در سراسر عالم روز به روز بر عزت و عظمت و شوکتشان بیفزای. نقشه های دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. اموات و ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.